اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه خبری امروز جمعه 23 ماه سرطان را که با 14 ماه جولای مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبی بزیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان با نشر ارقام از وضعیت پناهندگان افغان در جهان و آوارگان داخلی گفته است که میلیون ها افغان در جهان به گونه اجباری آواره شده اند. آمار این اداره ملل متحد نشان می دهد که حدود 9.2 میلیون افغان در جهان به گونه اجباری آواره شده اند و از این میان کم و بیش 5.6 میلیون آن افغان هایی اند که در وضعیت مشابه به پناهندگی قرار دارند. در همین حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که 3.25 میلیون افغان در داخل افغانستان آواره شدند. هرچند این اداره ملل متحد دلایل این آوارگی افغان ها را بیان ننموده است، اما جنگ، بیکاری، رسیدن به زندگی بهتر و فرار از انتقامجویی طالبان موارد است که افغان ها را مجبور به ترک کشورشان ساخته است. بر اساس آمارها بیشترین شهروندان افغان پس از تسلط دوباره طالبان در آگست 2021 میلادی بر افغانستان و ایران و پاکستان فرار کرده اند. تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان بار دیگر به دسترسی کامل دختران و زنان افغان با آموزش تاکید ورزیده است. وی 12 ماه جولای با نشر توییت به مناسبت سالروز تولد ملاله یوسفزای فعال آموزش و برنده جایزه نوبل گفته است که در روز ملاله ایالات متحده حمایت از حقوق آموزش را به رسمیت میشناسد. وی در ادامه نگاشته است که زنان و دختران افغان دارایی عظیمی برای آینده افغانستانند و سزاوار دسترسی کامل به تعلیم و تربیت برای تحقق بخشیدن به توانایی های خود هستند. در همین حال رینا امیری نماینده ویژه وزارت امور خارجه در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان ضمن تبریکی سالروز تولد ملاله خطاب به او گفته است که از شما برای دفاع خستگی ناپذیر از حق دسترسی برابر به آموزش و درخواست برای اقدام جهانی علیه سیاست‌های افراطی و سیستماتیک طالبان که زنان و دختران افغان را از تحصیل و امید به آینده بهتر محروم می‌کند سپاسگزارم. این در حال است که بیش از 660 روز از بسته ماندن مکاتب برای دختران دوره متوسطه و لیسه سپری می‌شود. روز گذشته دادخواهان آموزش دختران در یک نامه سرگشاده به ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان خواستار وارد کردن فشار دیپلماتیک بر طالبان شدند. شبکه ها و سازمان های حقوق بشری و 314 تن از فعالان مدنی، معترضان، 30 خبرنگار و دانش آموز این نامه را امضا کردند. مقامات کانادایی می گویند که روز گذشته بیش از 300 پناهجوی افغان را انتقال دادند و شمار افغان هایی که پس از ماه آگست 2021 وارد آن کشور شده اند به حدود 35 هزار نفر رسیده است. شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا 12 ماه جولای در توییترش از رسیدن 309 پناهجوی افغان به آن کشور خبر داده است. شان فریزر نگاشته است که افغان‌های تازه وارد به کانادا شامل کسانی بودند که با نیروهای کانادایی در افغانستان کار می‌کردند و همچنان فعالان حقوق بشر و اعضای خانواده‌های آنها شامل این جمع بودند. وزارت مهاجرت کانادا گفته است که به عنوان بخشی از تعهد ما برای اسکان مجدد حداقل 40 هزار افغان تا پایان سال جاری نزدیک به 35 هزار پناهجوی افغان به کانادا آمدند. فریزر واضح نکرده است که 309 پناهجوی افغان را از کدام کشور تخلیه کردند، اما گفته است که این تعداد پناهجویان افغان با یک طیاره ویژه اجاره شده به میدان هوایی کلگری منتقل شدند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز پنجشنبه 13 ماه جولای گفت کشورش ارسال جنگنده‌های F-16 به اوکراین را به دلیل ظرفیت حمل تسلیحات اتمی تهدید هسته‌ای می‌داند. طیاره‌های جت F-16 در صدر فهرست تقاضاهای اوکراین از متحدان غربی خود برای مقابله با حملات روسیه قرار داشته است. لاوروف گفت روسیه نمی‌تواند توانایی این طیاره‌ها را برای حمل تسلیحات هسته‌ای نادیده بگیرد. هیچ تضمینی در اینجا کمک نخواهد خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ 19 مایه می سال روان میلادی در نشست سران گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان G7 گفت واشنگتن از فراهم کردن جنگنده‌های پیشرفته F-16 برای اوکراین و برنامه آموزشی پیلوت‌های این کشور حمایت خواهد کرد. روسیه در واکنش به فراهم آوری جت‌های F-16 برای اوکراین گفته است که این اقدام پای آمریکا را به گونه مستقیم به جنگ اوکراین می‌کشاند. اما جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفت با وجود نگرانی‌های روزافزون روی این موضوع، قصر سفید مطمئن است که اوکراین به تعهداتش پابند خواهد ماند و از طیاره‌های جنگی F-16 برای حمله بر خاک روسیه استفاده نخواهد کرد. لافروف افزود که مسکو این حقیقت را که نیروهای مسلح اوکراین چنین سیستم‌ها دارند، با عنوان تهدید هسته‌ای از سوی غرب می‌پندارد. مقام‌های غربی گفتند آموزش جت‌های جنگی F-16 ساخت آمریکا برای پیلوت‌های اوکراینی در اروپا انجام خواهد شد و دوره آموزش تکمیلی آن ماه‌ها زمان نیاز دارد. یک گزارش تازه از وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان نشان می‌دهد که در حال حاضر با گونه اوسط 735 میلیون نفر در جهان با گرسنگی مواجه‌اند. این گزارش را اداره خوراک و زراعت، صندوق بین‌المللی توسعه زراعت، صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان، سازمان جهانی صحت و برنامه جهانی غذا با گونه مشترک تهیه و دیروز پنجشنبه 13 ماه جولای منتشر کردند. در گزارش آمده است که بیش از 122 میلیون نفر دیگر در جهان از سال 2019 به دلیل همگیری، شوک‌های اقلیمی مکرر و درگیری‌ها از جمله جنگ در اوکراین با گرسنگی روبرو شده‌اند. این نهادهای بین المللی هشدار دادند که اگر وضعیت به شکل کنونی باقی بماند، هدف توسعه پایدار جهت پایان دادن به گرسنگی تا سال 2030 میلادی محقق نخواهد شد. بریتانیا که ریاست نوبتی شورای امنیت ملل متحد را بر عهده دارد، روز چهارشنبه 12 ماه جولای گفت این شورا روز پنجشنبه پرتاب میزایل باستیک بین قاره‌ای کره شمالی را با گونه علنی به بحث خواهد گرفت. ایالات متحده، آلبانیا، فرانسه، ژاپن، مالتا و بریتانیا برگزاری این نشست را تقاضا کرده بودند. کره شمالی روز چهارشنبه از سواحل شرقی آن کشور میزایل باستیک بین قاره‌ای را پرتاب کرد، اقدامی که از سوی ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن تقبیح شد. مقامات ژاپنی گفتند که این میزایل برای 74 دقیقه در ارتفاع 6000 کیلومتر فاصله 1000 کیلومتر را طی کرد. این طولانی ترین پرواز یک میزایل بالستیک کره شمالی بود. اما رسانه رسمی کره شمالی گزارش داد که میزایل هواسونگ 18 با استفاده از مواد سوخت جامد در ارتفاع 6648 کیلومتر فاصله 1001 کیلومتر را طی کرد و سپس در آبهای ژاپن فرود آمد. شرکت مایکروسافت روز چهارشنبه 12 ماه جولای گفت هکرهای مستقر در چین که در تلاش به دست آوردن اطلاعات استخباراتی بودند، در حساب‌های ایمیل شماری از ادارات دولتی آمریکا رخنه کردند. این شرکت این تهدید را با گروهی از هکرهای متخاصم مستقر در چین ربط داده که آن را طوفان 0558 می‌خواند. مایکروسافت در یک پست بلاگ نگاشته است که طوفان 0558 به حساب‌های ایمیل حدود 20 سازمان و شمول ادارات دولتی دسترسی پیدا کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت این وزارت تحرکات غیر عادی را کشف کرده و اقدامات فوری را برای حفاظت از سیستم‌های ما اتخاذ کرده است. وی افزود با در نظر داشت پالیسی امنیت اینترنتی ما جزئیات پاسخگویی خیش را به بحث گرفتن نمی‌توانیم و این رویداد تحت تحقیق باقی می‌ماند. بر اساس گزارش واشنگتن پست، حساب‌های ایمیل که هکرها در آن رخنه کرده‌اند غیر محرم بوده و به نظر می‌رسد که حساب‌های ایمیل وزارت دفاع ایالات متحده، جامعه استخباراتی و اردو متأثر نشده‌اند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز پنجشنبه 13 ماه جولای با وانگ یی، ارشدترین دیپلمات و رئیس کمیته امور خارجی حزب کمونیست چین دیدار کرد. بلینکن و وانگ یی برای اشتراک در نشست وزرای خارجه کشورهای جنوب شرق آسیا، آسیان و جاکارتا، پایتخت اندونزیا رفتند. این دومین دیدار بلینکن با وانگ یی در چند ماه گذشته می باشد. این دیدار در حال صورت می گیرد که شرکت مایکروسافت 12 ماه جولای گفت که هکرهای مستقر در چین که در تلاش به دست آوردن اطلاعات استخباراتی بودند، در حساب‌های ایمیل شماری از ادارات دولتی آمریکا رخنه کردند. و سفر 5 روزه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به اروپا دیروز پنجشنبه 13 ماه جولای با اشتراک در نشست رهبران 5 کشور حوزه اسکاندیناویایی به پایان رسید. در این نشست همکاری‌های امنیتی که با اشتراک رهبران نروژ، سوئدن، دنمارک، فنلاند و آیسلند در هلسینکی پایتخت فنلاند برگزار شد، رسیدگی به تغییر اقلیم و موضوعات مرتبط با تکنولوژی نیز مورد بحث قرار گرفت. فنلاند در اوایل امسال با سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو پیوست، امریکا مرزهای این ائتلاف با روسیه را دو برابر ساخت. بایدن در دیدار با همتای فنلاندی خود از پیوستن فنلاند با ناتو استقبال نمود. او گفت: میدانید فنلاند و ایالات متحده فکر میکنم که ما با هم قوی تر هستیم. فکر میکنم که شما یعنی فنلاند ثروت باور نکردنی برای ناتو و جهان هستید. یک روز قبل از نشست هلسینکی جو بایدن در دیدار با همتای اوکراینی خود بار دیگر تأکید ورزید که اوکراین در مبارزه با روسیه تنها نخواهد ماند. بایدن افزود: ما عقب نشینی نخواهیم کرد. تعهد ما نسبت به اوکراین ضعیف نخواهد شد. ما برای استقلال و آزادی امروز، فردا و تا هر زمانی که ضرورت باشد می‌ایستیم. هدف نشست هلسینکی به نمایش گذاشتن گسترش قدرت و نفوذ ناتو در برابر پرخاشگری‌های روسیه خوانده شده است.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم. سفر 5 روزه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا امروز با اشتراک در نشست رهبران کشورهای واقع در شمال اروپا به پایان رسید. در این نشست که فنلاند میزبان آن بود، همکاری‌های امنیتی، رسیدگی به تغییر اقلیم و موضوعات مرتبط به تکنولوژی در محراق توجه رهبران ایالات متحده، نروژ، سوئدن، دنمارک و فنلاند و آیسلند قرار داشت. جزئیات بیشتر در این مورد را سعید عزیزالرحمن پیشکش میکند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سفر 5 روزه به اروپا را روز پنجشنبه با اشتراک در نشست رهبران 5 کشور واقع در شمال اروپا و پایان رساند. این نشست که در هلسینکی پایتخت فنلاند برگزار شد، هدف آن به نمایش گذاشتن گسترش قدرت و نفوذ ناتو در برابر پرخاشگری های روسیه بود. فنلاند در اوایل امسال با سازمان ناتو پیوست، امریکا مرزهای این ائتلاف با روسیه را دو برابر ساخت. جو بایدن در دیداری که روز پنجشنبه با همتای فنلاندی خود داشت، از پیوستن فنلاند با ناتو استقبال کرد.
میدانید فنلاند و ایالات متحده فکر میکنم که ما با هم قوی تر هستیم. فکر میکنم شما فنلاند ثروت باور نکردنی برای ناتو و جهان هستید.
یک روز قبل از نشست هلسینکی جو بایدن در دیدار با همتای اوکراینی خود بار دیگر تاکید کرد که اوکراین در مبارزه با روسیه تنها نخواهد ماند.
We will not waver.
ما عقب نشینی نخواهیم کرد. ما عقب نشینی نخواهیم کرد. تعهد ما نسبت به اوکراین ضعیف نخواهد شد. ما برای استقلال و آزادی امروز، فردا و تا هر زمانی که ضرورت باشد می‌ایستیم.
و یک هشدار جدی برای مسکو.
پوتین هنوز هم این باور غلط را در سر دارد که می تواند بر اوکراین پیروز شود. او نمی تواند باور کند که این سرزمین آنان، یعنی اوکراینی هاست. این کشور آنان است و آینده آنان است. حتی پس از این همه، پوتین هنوز هم نسبت به قدرت پایدار ما تردید دارد. او هنوز هم شرایط بدی می بندد.
جو بایدن این دو پیام را در نشست سران ناتو ابراز کرد. نشستی که جو بایدن آن را تاریخی عنوان کرد. در این نشست سران ناتو بار دیگر حمایت خود را نسبت به پیوستن اوکراین با این سازمان تکرار کردند، ولی برای این کار یک جدول زمانی را تعیین نکردند. با وجود آن هم رئیس جمهور اوکراین این نشست را موفق خواند.
فکر میکنم در پایان نشست ما اتحاد بزرگی از سوی رهبران و ضمانت‌های امنیتی داشتیم. این کار موفقیت این نشست است.
ولادیمیر زلنسکی از تصمیم واشنگتن مبنی بر فراهم کردن بمب‌های خوشه‌ای به کیف که استفاده آن از سوی بیش از 120 کشور جهان ممنوع میباشد نیز حمایت کرد.
روسیه همواره از بمب‌های خوشه‌ای بر قلمرو ما استفاده می‌کند. در خاک ما می‌جنگد، مردم ما را می‌کشد و از سال‌ها بدین طرف از بمب‌های خوشه‌ای استفاده می‌کند.
روسیه فراهم کردن اطمینان و حمایت‌های امنیتی غرب به اوکراین را یک اشتباه خطرناک خوانده که به گفته کرملین این کار می تواند امنیت روسیه را نیز تهدید کند و برای سالهای پیشرو امنیت اروپا را در معرض خطرات بزرگتر قرار خواهد داد.
هایل کاوشگری و جرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به یک تعداد از کشورهای آفریقایی سفر نمود. این اولین سفر آقای رئیسی به یوگاندا و زیمبابوی است و هدف آن تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای آفریقایی گفته شده. ماریاما دیالو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی پیشکش می‌کند.
ویلیام روتو رئیس جمهور کینیا در حالی که میزبان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مجلس ایالتی نیروبی بود، ملاقات ها با این مقام ایرانی را بسیار زیاد سازنده توصیف کرد. او گفت که همکاری قوی تر با ایران برای اقتصاد کینیا مهم بوده و حجم تجارت بین کشورهای آنها افزایش یافته است.
28.4 میلیون یو اس دلار about 4 بیلیون شیلینگز تو تهران این دی فرست کوارتر of this year, which is
کینیا در سه ماه اول سال جاری به ارزش 28.4 میلیون دلار آمریکایی چای به تهران صادر کرد. این رقم افزایش فروش 8 برابر نسبت به این زمان در سال گذشته را نشان می‌دهد. کینیا همچنین از علاقه‌های زیادی که ایران به ترویج نوآوری و کارآفرینی در میان جوانان کینیا دارد تشویق می‌شود که با برنامه‌های تقویتی و تشویقی برای جوانان اقدام نماید.
روتو همچنان خبرهای خوبی برای صنایع تکنیکی و صنعت موتر داشت. دو رهبر توافقنامه های را برای افزایش همکاری در زمینه اطلاعات و تکنولوژی، ماهیگیری، صحت حیوانات، محصولات حیوانی و ترویج سرمایه گذاری امضا کردند. آقای رئیسی در این حال که از طریق یک مترجم صحبت میکرد گفت که این نقطه عطفی در توسعه روابط ایران و کینیا می باشد.
With the talks and exchange of notes that we had with the president with the meeting earlier today,
در گفتگوهایی که با رئیس جمهور داشتیم، هر دو رهبر گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی، همکاری‌های سیاسی، همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور را تعهد کردیم و امیدوارم که مقامات مربوطه در هر دو کشور تلاش‌های زیادی را به منظور فراهم کردن زمینه همکاری‌های بیشتر روابط میان دو کشور انجام دهند که این امر می‌تواند به توسعه همکاری‌های منطقه‌ای نیز منجر شود.
با دیداری رئیسی از کشورهای آفریقایی، ایران در جمع سایر کشورهای چون چین، روسیه، ایالات متحده می باشد که به دنبال تقویت روابط دیپلماتیک و تجاری در قاره آفریقا هستند. جاوس بیگامبو، وکیل و متخصص حکومتداری مستقر در نیروبی، اشاره می کند که این اولین سفر یک مقام ایرانی به کینیا در طول 11 سال گذشته بوده است.
When you look at also the issue of Africa and Kenya being a significant nation on matters of geopolitics in the horn of Africa.
زمانی که شما به مسائل آفریقا نگاه میکنید، کینیا یک کشور قابل توجه در مورد مسائل جیوپولیتیک در شاخ آفریقا است. پس کینیا به یک منطقه بسیار مهم در سیاست قاره‌ای آفریقا تبدیل می‌شود. رئیس جمهور رئیسی فراتر از ارسال پیام به غرب و دوستان و حتی دشمنان ایران میخواد نشان دهد که از رسیدن به ملت‌هایی که با غرب و کینیا دوستان اند هراس ندارد، حتی به کشورهایی که خود با غرب رابط دوستانه ندارند.
این در حال است که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در جریان سفرش به یوگاندا دیدگاه‌های غرب در مورد همجنسگرایی را محکوم کرد. یوگاندا سختگیرانه‌ترین قوانین جهان در مورد همجنسگرایی را تصویب کرده است. رئیسی گفت که غرب در حال حاضر به گفته او در صدد ترویج همجنسگرایی است و تلاش دارد نسل بشر را نابود کند. این اقدام واکنش های تند گروه های حقوق بشر، سازمان ملل متحد و حامیان دیگر باشان را برانگیخت. ایالات متحده آمریکا و متحدانش به دلیل برنامه هسته ایران، نقض حقوق بشر در آن کشور و مفکوره های ضد غربی برای منزوی کردن ایران اقدام کردند. اما ایران همواره این را میگوید که برنامه هسته ای آن کشور برای مقاصد صلح‌آمیز حفظ شده است. ایران برعکس اخیراً در تلاش برای کاهش انزوا و جبران تحریم‌های خود، روابط خود را با غرب، با رقیب منطقه‌ای چون عربستان سعودی دوباره احیا کرده است. در این زمان رئیس جمهور ایران ماه گذشته به آمریکای لاتین سفر داشت.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
فعالیت های خشونتبار افرادگرایان در سرتاسر جهان به طرز چشمگیر افزایش یافته است. به گفته زنان سازمان ملل متحد، آنها به طور فزاینده زنان و حقوق زنان را هدف قرار می دهند. تروریست ها اعمال خشونت جنسی و جنسیتی را در یک جامعه انجام می دهند، ساکنان را وحشت زده می سازند و بافت اجتماعی را از بین می برند. لیندا تاماس گرینفیلد نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت در نتیجه زنان اغلب به عنوان قربانیان تروریسم دیده می شوند. اما حقیقت این است که آنها برای پیشگیری و عکس‌العمل به خشونت افراطی نقش حیاتی دارند. و افزود زنان و دختران اغلب در خط مقدم میانجیگری صلح ارائه کمک و حمایت به جامعه هستند، اما همزمان با خطرات خشونت آمیز شدید به ویژه خشونت مبتنی بر جنسیت آنلاین و آفلاین مواجه می شوند. او گفت اما تا هنوز زنان و دختران به طور مداوم در تصمیم گیری های با هدف جلوگیری از درگیری، ایجاد صلح و امنیت و مقابله با تروریسم کمتر حضور دارند. او گفت افرادگرایان خشن به صورت فزاینده و عمدی مصروف آزار و اذیت، خشونت و سوء استفاده آنلاین زنان هستند که می تواند به عملکردهای فیزیکی تبدیل شده و زنان را برای ساکت کردن رهبران و سرکوب جنبش های دموکراتیک آنها را تا خانه ها و جامعهشان تعقیب کنند. بنابراین لازم است که نیازها و واجبات منحصر به فرد زنان و مردان هنگام طرح عملکرد مبارزه با افرادگرایی در نظر گرفته شود و این به معنای مشارکت زنان در تلاش‌های ضد تروریسم است. سفیر توماس گرینفیلد گفت حذف زنان از تلاش‌های پیشگیری از تروریسم کمک‌های بالقوه آنها را به عنوان کاهش دهنده افرادگرایی خشونت‌آمیز از دست می‌دهد. وای افزود در واقع درک این که چگونه پویایی های جنسیتی بر تلاش های ضد تروریسم تأثیر مگذارد و تحت تأثیر آن قرار میگیرد حیاتی است. با ویژه زمانی که گروه های افراطی خشونتبار از خشونت مبتنی بر جنسیت به عنوان ابزار برای استخدام و تاکتیک برای ایجاد وحشت در جامعه محلی استفاده میکنند. هنگامی که زنان دیدگاه و تجربیات خود را به تمام سطوح پیشگیری و واکنش به تروریسم می افزایند، نتیجه مبارزه با تروریسم مؤثرتر و پایدارتر می شود. سفیر توماس گرینفیلد گفت حفاظت از حقوق بشر زنان و دختران را قادر به مشارکت کامل، برابر و معنادار در سراسر جامعه می سازد و شرایط گسترده تری را برای تلاش های موافقت آمیز برای جلوگیری از تروریسم و افراط گرایی خشونت آمیز افزایش می دهد. این بسیار مهم است که ما به نیازهای زنان و دخترانی که از تروریسم آسیب دیدن رسیدگی کنیم. پیشبر در رویکردهای پاسخگوی جنسیتی، مشارکت های زنان در فرایند امنیتی، عدالت، حقوق بشر و حاکمیت قانون را ترویج می کند. ایالات متحده به همکاری با جامعه مدنی، سازمان ملل متحد و کشورهای عضو برای مقابله با تروریسم و افرادگرایی خشونت آمیز و پیشگیری و رسیدگی به خشونت های مبتنی بر جنسیت به شیوهی که به حقوق بشر احترام گذاشته و برابری جنسیتی را به حیث ابزار متقابل ادغام می کند ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان بار دیگر و دسترسی کامل دختران و زنان در افغانستان با آموزش تاکید کرد. او روز چهارشنبه با نشر تویتر گفته است که زنان و دختران افغان دارایی عظیم برای آینده افغانستان هستند و سزاوار دسترسی کامل به تعلیم و تربیت برای تحقق بخشیدن به توانایی های خود هستند. مریم مصطفی در مورد نظریاتش را در مصاحبه با من فوزیه احسان چنین ابراز کرد. مریم جان تشکر از وقتت. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان به دسترسی کامل دخترها به آموزش تاکید کرده. به نظر خودت ایالات متحده دمی وقت مشکل برای حمایت از آموزش و تحصیل دخترها چی کاری کرده میتونه؟ چی کمکی کرده میتونه؟
زمانی که دخترها امروز از آموزش از تعلیم عقب ماندن، خیلی از دخترها هستن که صنف 12 بودن یا خیلی از دختران دانشجوی ما که تحصیل کرده بودن نتیجه 12 سال 15 سال 16 سال تحصیلاتشان ضرب صفر شده، ازدواج های اجباری زیاد شده و حتی گاهی ناامیدی و یأس چنان در دختران زیاد شده که دست به خودکشی های زیادی میزنن. اگر شما آمار را ببینید از ولایات، دخترهایی که زیر سن هستن حتی دست به خودکشی میزنن، دخترانی که امروز باید در مکاتب میبودن. امروز حیات دخترها با این آموزش گره خورده، سرنوشتشان با این آموزش گره خورده. اگر جامعه جهانی و آمریکا اگر به حمایت دخترها نپردازند، واقعا باید بدانن که نیمه بیشتر جامعه در حال مردن، مرگ تدریجی است. مرگ تدریجی که فقط نه با یأس و ناامیدی، با خودکشی ها، با ازدواج های اجباری، تمام مشکلاتی که دست و پنجه نرم میکنن امروز گریبانگیرشان هستن. ما خیلی از دخترها رو داشتیم که از ولایات می آمدن در شهر کابل اتاق گرفته بودن، هم تحصیل میکردن هم یک منبع مالی برای فامیلشان بودن. امروز اون دختران دستشان هم از کار هم از تحصیل دور شده. شما فکر کنید برای این دختر دیگه چی میمانه در این کشور؟ نه امیدی، نه آینده‌ای، گذشتهش همش تباه شده، سیاه شده.
به نظر خودت جامعه جهانی در ایالات متحده آمریکا چی کاری کرده میتونه بر بازگشت دخترها به مکاتب و تحصیل؟
به نظر ما، اگر ما نظر ما را چندین بار گفتیم جامعه جهانی، اما مصاحبه های ما را حذف میکنن. ما نظرم ایست که به طالبان را تمویل مالی نکنید تا زمانی که وقتی اونها میاین گروگانگیری میکنن زنها و دختران افغانستان را، شما هم تمویل مالی نکنید تا زمانی که اینها به قناعت بدن به کار و تحصیل زنان.
یعنی شما فکر میکنین فیلن طالبا تمویل مالی میشه؟ اگر تمویل مالی نشن و کمک های مالی برشون قطع شد و دوباره اجازه میتن به دختران و زنان به خاطر تحصیل آموزش؟
بله، الان متاسفانه خیلی از دخترهای ما که دستگیر شدن با گرفتن جریمه های مالی و خانه های آنها نشان داد که طالبان از زنها به عنوان یک، ما میگیم یک باجگیری، یک گروگانگیری، اینها تمویل مالی میشن. حتی از دستگیر شده ها اینها پول های زیادی رو میگیرن، از جامعه جهانی گرفتن که خیلی از دخترها رو در قبال پول آزاد کردن. اینها رو قدرتمندتر میسازه و بی‌نیازتر از جامعه جهانی میسازه که بیاین تمکین کنن به حقوق زنان.
غیر از اینکه تمویل مالی به نظر شما که طالبان نشن، دیگه چی کار، چی راه وجود داره؟
در نشست ها اجازه نباید داده شد، با طالبان نشست نباید صورت بگیره. خواست ما یک حقوق انسانی و کرامت انسانی حفظ شود. اجازه فعالیت، اجازه مشارکت سیاسی، زندگی اجتماعی، کار، برنامه، تحصیل، همه چیز، آزادی. ما یک زندگی انسانی میخواییم برای زنان و دختران، نه ای که امروز در گوشه های خانه ها دختران زنده به گور میشن. این زنده به گور کردن است. این واقعا برای جامعه جهانی ننگ است. ما اگر یک نفر ما زنده بمانه، این صدا را به مردمشان خواهیم رساند که در حق زنان افغانستان چه خیانتی شده.
خود مردم افغانستان چی میتونن به خاطر دخترانشان و باز شدن مکاتب برای دخترانشان بکنن؟
خود مردم افغانستان واقعا هیچ کاری کرده نمیتونه. مجبور است چشمش به جامعه جهانی است که جامعه جهانی برای اونها زمینه را فراهم کنه. مردم اردب که اعتراض کردن یا کشته شدن یا ترور شدن یا اختطاف شدن، شکنجه شدن، زندانی شدن، ما خیلی از این موارد داریم. امروز مردم به ترس دارن، جبن است، فقر است، گرسنگی است.
مریم جان تشکر از وقتت. شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.